اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
ساعت 9 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. ادامه فعالیت سامانه بارشی. بیشتر مناطق کشور امروز هم شاهد بارش برف و باران خواهند بود. هشدار وزارت بهداشت درباره لزوم پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی کالابرگ و حذف یارانه‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما خوبان شنونده همیهنان ارجمند. از رادیو تهران صدای پایتخت با شما هستیم در بخش خبری ساعت 9 بامداد. بنده شکوه درویش حسینی هستم و در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت با هم به مهمترین خبرها. فعالیت سامانه بارشی امروز هم ادامه دارد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، با ادامه فعالیت این سامانه بیشتر مناطق کشور امروز هم شاهد بارش برف و باران خواهند بود. از امروز دمای هوا در بیشتر استانهای کشور کاهش می‌یابد. کاهش دما در مناطقی از این استانها به 15 درجه هم خواهد رسید. اما بارش‌ها دیشب و دیروز در استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی، جنوبی، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، اصفهان و استان‌های واقع در دامنه‌های مرکزی زاگرس شدیدتر از سایر مناطق بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی، ارتفاع برف در برخی مناطق به بیش از نیم متر رسیده است. برف در خراسان رضوی آنطور که جانشین فرمانده پلیس راه این استان گفته به بسته شدن 4 جاده اصلی منجر شده. برف برق یک منطقه شهر مشهد را هم قطع کرده. پلیس راه هم از هموطنان خواست تا یک شنبه از تردد غیر ضروری در جاده های کوهستانی و برفگیر بپرهیزند. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیک آخر هفته در محورهای مواصلاتی کشور به ویژه مسیرهای شمال از 9 صبح تا شنبه 29 آذر ماه خبر داد. سرهنگ احمد شیرانی اعلام کرد تردد موتورسیکلت در محورهای کرج‌چالوس، حراز، فیروزکوه، تهران، سمنان و مشهد در این مدت ممنوع است و تنها موتورسیکلت‌های امدادی و انتظامی اجازه تردد دارند. در محور کرج‌چالوس تردد انواع تریلر و کامیون همچنان ممنوع است و در صورت افزایش ترافیک محدودیت‌های یک طرفه مقطعی اعمال می‌شود. جمعه 28 آذر نیز محدودیت‌های قطعی اجرا خواهد شد. از ساعت 12 آزادراه تهران شمال به مقصد چالوس بسته می‌شود. از ساعت 13 انسداد کامل در محدوده پل زنگوله اعمال خواهد شد و ساعت 15 مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک طرفه خواهد شد. در محور حراز نیز تردد تریلرها ممنوع است و کامیون‌ها بجز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی اجازه تردد ندارند. در صورت افزایش ترافیک محدودیت یک طرفه مقطعی در محور پلور تا پلیس راه لاریجان اجرا خواهد شد. در محور فشم نیز جمعه از ساعت 17 تا 20 محدودیت یک طرفه از محدودی پل حاجی آباد یا پیچ کلیگان به سمت خروجی فشم اعمال می شود. با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی برای استانهای بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس و وضعیت نارنجی در سایر استانها، پلیس راهور از رانندگان خواست پیش از سفر از وضع راه ها مطلع شوند و سفرهای غیر ضروری به ویژه در مناطق کوهستانی خودداری کنند. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از هموطنان خواسته موارد بهداشتی از جمله زدن ماسک و شستشوی دست‌ها را برای جلوگیری از آنفولانزا جدی بگیرند. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
بیشترین استان‌های درگیر ما استان گلستان، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اهواز، تهران، کرمانشاه و همدان هست.
بعضیشون مثلا مثل تهران بود، بیشتر
هنوزم تو همون به اصطلاح درصد هنوز باقی موندن، سه برابر حد هشدار ما هستن.
آنفولانزا داشته باشن چند نفر میتونن در واقع مبتلا بشن؟
معمولا یک به سه هست.
یه نفر سه نفر،
سه نفر رو میتونه مبتلا بکنه. 30-40% افرادی که به دلیل بیماری تنفسی مراجعه کردن، اینا آنفولانزا مثبت بودن و تو حوزه بستری هم یه چیز حدود 14-17%، حدود 110-115 تا فوتی داشتیم.
بیشتر چه سنی؟
بیشتر فوتی همون تو افراد مسن و داره بیماری زمینه ای بوده.
مشروع خبرهای پایتخت را هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
رئیس جمهور در نشست بررسی راهکارهای تحقق انسجام ملی و چگونگی عبور از چالش‌ها که با حضور فعالان سیاسی برگزار شد گفت دولت برای رفع مشکلات و چالش‌های موجود کشور از جمله ناترازی‌ها در حوزه انرژی و آب با تمام توان وارد میدان شده.
در این نشست که به بررسی راهکارهای تحقق انسجام ملی و چگونگی عبور از چالش‌ها پرداخته شد، آقای پزشکیان پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات حضار، برخی چالش‌های موجود در کشور و برنامه‌های دولت برای رفع آنها را تشریح کرد. مهمترین این موارد عبارت بودند از اعطای اختیار به استانداران و مدیران، تلاش برای سازماندهی محل محوری و مسجد محوری، برنامه ریزی برای رفع ناترازی ها از جمله موضوع کمبود آب در تهران،
بیش از 80 استاد دانشگاه 10,000 ساعت وقت گذاشتن و 3-4 ماه دارن رو مسئله آب کار میکنن و پیشنهادات روشنی رو حالا آوردن، قرار شده این هفته هم برن مجلس وضعیت آب تهران و کشور رو گزارش بدن، اساتید تمام این رشته ها.
نصب 3000 مگاوات پنل خورشیدی که تا پایان سال به 8000 مگاوات خواهد رسید، تشکیل گروهی که بر روی رفع آلودگی هوا کار می‌کنند.
هر هفته جلسه داریم که قطارهای شهری رو، حومه شهر رو، تهران رو بعد از حداقل یه سال بتونیم تمام این مسیرها رو با همدیگه با قطار وصل کنیم، با مترو وصل کنیم.
برنامه‌ریزی برای رفع ناعدالتی‌ها در حوزه سوخت و بنزین و عدالت محور کردن یارانه‌ها در کشور.
ما هیچ وقت یارانه رو حذف نمی کنیم. ما یارانه میخوایم به مصرف کننده نهایی بدیم. الان همین 5000 تومان رو گفتیم یه صندوق جدا بذارن، هر چی در اومد به حساب همه مردم باید بریزیم.
در ابتدای این نشست 3 ساعته حدود 17 نفر از حضار پیشنهاداتی را مطرح کردند.
دولت با مردم بیشتر صحبت بکنه، به خصوص رئیس جمهور و مشکلاتی که با اونها مواجه هست و موانعی که پیش پاش هست رو با مردم در میون بگذاره.
به اشتراک گذاشتن مسئله در سطح ملی
وسط و پایش بشه حقوق شهروندی،
تحکیم سرمایه اجتماعی، بعد معیشت مردم و مخصوصا حقوق کارگری و کارمندی.
از یک طرف با همدلی و هماهنگی با مقام معظم رهبری مسائل کشور رو کلان شهر کنه، از یک طرف دیگه شعارهای وفاق مرتبط با نیازهای جامعه باشه.
و بالاخره امیدآفرینی و توجه به بهبود معیشت مردم دو راهکاری بود که تقریبا اکثر حضار در این جلسه به رئیس جمهور برای عبور از چالش‌ها پیشنهاد دادند. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی کالابرگ و شرایط جدید حذف یارانه پردرآمدها را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، خانوارهای دهک‌های 8، 9 و 10 که میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در دوره 6 ماهه به روزرسانی اطلاعات از سقف‌های تعیین شده فراتر باشد، غیر مشمول خوانده می‌شود. این سقف برای خانوار یک نفره 300 میلیون ریال، دو نفره 360 میلیون ریال، سه نفره 420 میلیون ریال، چهار نفره 480 میلیون ریال و 5 نفره 540 میلیون ریال تعیین شده و برای خانوارهای بیش از 5 نفر به ازای هر نفر افزایش ضریب مشخصی به سقف ردیف پنجم اضافه می شود. معاون رفاه وزارت تعاون، رفاه و کار از تأمین منابع کالابرگ حدود 32 میلیون نفر دیگر از هموطنان خبر داد. به گفته آقای اندایش، تا کنون از حدود 28 میلیون هموطن سه دهک اول درآمدی 22 میلیون نفر کالابرگ‌های خود را خریداری کردند.
از روز شنبه 29 آذر ماه برای 4 درک 4 تا 7 جامعه انشالله با مبلغ 350 هزار تومان شارژ میشه، اونها هم میتونن از این اعتبار برخوردار بشن.
رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی میگوید هزینه سفر در تاکسی های اینترنتی افزایش نداشته است. به گفته ی آقای الفت نسب، بر اساس توافقی که بین شرکت های تاکسی اینترنتی و مسئولین دولتی انجام شد، مقرر شده ما به تفاوت افزایش قیمت بنزین به رانندگان تاکسی اینترنتی پرداخت شود.
شرکت ها متعهد شدند بابت موضوع افزایش هزینه سوخت هیچ تغییری در الگوریتمشون انجام ندن. اگر شهروندان شاهد افزایش ناگهانی در مسیرهای خاصی شدن، میتونن از طریق پلتفرم اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی شکایت خودشون ثبت کنن. همکاران من هم بررسی خواهند کرد و نتیجه رو خدمتشون اطلاع خواهند کرد.
در چند روز گذشته برخی از گزارش‌های مردمی حکایت از افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی دارد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با هشدار درباره افزایش سکه‌های جعلی در بازار تاکید کرد مردم باید خرید خود را فقط از واحدهای معتبر انجام دهند. نادر بزرفشان گفت برخی سودجویان سکه های جعلی را با ظاهر مشابه ظرف‌های جدید وارد بازار کردند. از این رو خرید طلا و سکه باید فقط حضوری و از واحدهای دارای جواز معتبر انجام شود و مردم از خرید در فضای مجازی یا کانال‌های غیر رسمی خودداری کنند. واحدهای صنفی موظفند فاکتور رسمی با مهر و امضا ارائه دهند و در صورت امتناع فروشنده خریداران باید از معامله صرف نظر کنند. فرمانده انتظامی ری از دستگیری دو سارق حرفه‌ای در عملیات جداگانه پلیس و اعتراف آنها به بیش از 25 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین مافی گفت در پی رصدهای اطلاعاتی پلیس یک سارق و مارخر حرفه‌ای در 25 آذر شناسایی و طی عملیات ظرفتی دستگیر شدند. از مخفیگاه این متهم 30 ساله مقادیر قابل توجهی اموال مسروق شامل پنل ضبط، ابزارآلات و تجهیزات خودرو کشف شد و او در بازجویی اولیه بیش از 10 فقره خرید اموال سرقتی اعتراف کرد. در عملیات دیگری پلیس آگاهی یک موبایل قاب سابقه دار را که عامل افزایش سرقت‌های اخیر در شهر ری بود بازداشت کرد. از مخفیگاه این متهم 25 ساله 10 دستگاه تلفن همراه مسروق کش شد و او به 15 فقره موبایل قاپی اعتراف کرد.
مشروع خبرهای پایتخت را هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
در مراسم سلام به آینده که دیشب در برج میلاد برگزار شد، از جمعی از افتخار آفرینان علمی کشور تجلیل شد. شهردار تهران در این مراسم اعلام کرد امسال نخستین بار 200 هکتار فضای علمی و فناوری در تهران ایجاد می شود تا زمینه برای فعالیت نخبگان و تحول علمی فراهم شود. نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی و علم داده کشور در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد. مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید فقهی ماموریت دارد با فراهم کردن زیرساخت منسجم برای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، استفاده کاربردی از فناوری‌های مثل هوش مصنوعی را تقویت و از زیست بوم ملی هوش مصنوعی پشتیبانی کند. سید محمود رضا آقامیری، رئیس دانشکده شهید بهشتی:
اگر هوش مصنوعی بر دسترسی به اطلاعات و داده‌های واقعی نباشه، میتونه تصمیم سازی رو مختل بکنه. اگر امروز ما معضلاتی رو تو کشور داریم، بخشش مال نبود داده دقیق هست. خیلی از تصمیمایی که کشور گرفته میشه بر اساس اطلاعاتی هستش که اون اطلاعات خیلی به روز نبوده، دقیق نبوده و باعث میشه معضلات و مشکلاتی رو برای تصمیم گیری و اجرا در کشور به وجود بیاره. و فکر میکنم در آینده بتونیم یکی از مراجع وجود داده باشیم تو کشور که بتونن تمام متخصصین با ارجاع به این مرکز تحقیقاتشون تو تصمیم سازیشون و تو تصمیم گیریشون نقش ایفا بکنن.
اندیشکده اجتماعی تهران با هدف تقویت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی کشور به بهره برداری رسید. این اندیشکده قرار است به عنوان بازوی علمی نقش موثرتری در تصمیم سازی و قانونگذاری حوزه مسائل اجتماعی ایفا کند. حمزه سفربگی، رئیس اندیشکده های حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس:
تهران با توجه به شرایط خاصش و گستردگی که داره، در 8 دانشگاه ما دفاتری رو گذاشتیم به واسطه اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان تهران که عزیزانمون دانشجوها، اساتید دانشگاه و تمامی بزرگواران در 25 کارگروه تخصصی که در استان تهران راه اندازی شده حضور پیدا کنن و از طریق این کارگروه ها بتونن موضوعات رو به ما برسونن و ما هم در خدمت مجمع نمایندگان استان، خود مجلس و بقیه عزیزان باشیم.
خبر ورزشی:
سلام، صبحتون بخیر. جام حذفی فوتبال ایران امروز با یک دیدار به جامونده از مرحله 1/16 پیگیری میشه و تیم‌های تراکتور و پرسپولیس برابر هم سفرایی میکنند. این بازی از ساعت 16:15 با قضاوت بیژن حیدری در حضور 50,000 تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز میشه و تیم پیروز حریف شمس‌آذر در مرحله بعد خواهد بود. اسمار ویرا و دراگان اسکوچیچ سرمربیان پرسپولیس و تراکتور.
بازی جام حذفی، بازی دوتا از تیمای مهم ایرانه که با هم یه بازی دارن، جزئیات خیلی کوچیک میتونن تعیین کننده باشن. فوتبال کلا برای هواداراست، برای تماشاگرست. امیدوارم که هواداری که میرن، تماشاگری که میان داخل استادیوم بازی ببینن، یه فوتبال خیلی قشنگ، فوتبال زیبا از هم دو تا تیم ببینن و لذت ببرن. تو همه جا تماشاگر 50-50 میشدن، هر دو تا تیم با تماشاگر از بازی لذت میبردن. امیدوارم که بازی خوب ببینن از ما، لذت ببرن، ما بتونیم داخل زمین تمام وجودمون، تمام سعیمون رو بکنیم که بتونیم یه هدیه خوب بشون بدیم. تراکتور تیم خوبی هم توی لیگ ایران هم توی آسیا داره خوب کار میکنه و امیدوارم که طبق همون پلن خودمون، نقشه کار خودمون، بتونیم کار خوب و بازی خوب انجام بدیم.
جام حذفی واضحا اونجا اشتباه نخواهیم داشت، شده تیم خوب پرسپولیس قرار بازی بکنیم، حریف سرسخت و قابل احترامیه و نسبت به شرایط این بازی آگاهی داریم، ولی مطمئن باشین از جنوده مایه میذاریم برای برد این بازی. خیلی خوشحالم که بازی در استادیوم یادگار برگزار خواهد شد با حضور هواداری ما، و حضور هوادار حتی از کیفیت این زمین برای ما مهمتره. بازیکنان اتحاد میخوام، رقابت سالم میخوام، انرژی و همافزایی میخوام و امیدوارم که با نتیجه مثبتی بتونیم بازی رو با آتشی که برای بردن با نتیجه مثبتی بازی رو تموم بکنیم.
چهره نفرات راه یافته به فینال 5 وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی کشور مشخص شد. در روز نخست این رقابت‌ها در اهواز محمد حسین بند پناهی و محمد رضا توکلیان در 55 کیلوگرم، پویا ناصرپور و محمد عشیری در 60، رضا بهمنی و میثم دلخانی در 63، امیر مهدی سعیدی نوا و علی اسکو در 77 و رسول گرمسیری و بهروز هدایت در 87 کیلوگرم گام به دیدار نهایی گذاشتند. مسابقات دور مقدماتی 5 وزن دوم تا فینال و دیدارهای نهایی 5 وزن اول امروز در سالن فنون ورزش اهواز برگزار میشه. شهرداری ورامین صدرنشین لیگ برتر تکواندوی باشگاه‌های کشور شد. در روز آخر هفته دوم رقابت‌ها در تهران علی پرسیان در دسته منهای 58 کیلوگرم، امیر عباس رهنما در 68، امیر سینا بختیاری در 80 و آریان سلیمی در دسته به اضافه 87 کیلوگرم موفق به کسب نشانه طلا شدند. تیم‌های شهرداری ورامین با 269، زاگرس جنوبی با 243 و پالایش و پخش نفت آبادان با 205 امتیاز رده‌های اول تا سوم جدول بخش تیمی رو کسب کردند. لیگ برتر والیبال مردان با پیروزی تیم‌های فولاد سیرجان، پیکان و سپاهان و شکست تیم صدر جدولی شهداب ادامه یافت. در ایستگاه هفتم رقابت‌ها و در حساس‌ترین بازی هفته شهداب یزد در خانه 3-2 نتیجه را به سپاهان اصفهان واگذار کرد و همچنان با 19 امتیاز در صدر جدول باقی موند. سپاهان هم با 15 امتیاز بر پله سوم جدول ایستاد. فولاد سیرجان ایرانیان در سه دست پیاپی سایپای تهران رو برد و در رده دوم جدول 17 امتیازی شد. پیکان تهران 3-1 رازیم پلیمر رو از پیش رو برداشت. شهرداری ارومیه 3-0 طبیعت اسلام شهر رو مغلوب کرد. چادرملوی اردکان 3-1 مقابل مصر رفسنجان پیروز شد. صنعتگران امید در سه دست پی در پی بر مهرگان نور غلبه کرد و در شهرآورد گلستان تیم پاس گرگان 3-0 استقلال گنبد رو شکست داد. آخرین بازی هفته 14 لیگ برتر فوتبال برنده نداشت و در دیدار زوباهن اصفهان و شمس‌آذر قزوین توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. زوباهن با 14 و شمس‌آذر با 12 امتیاز رده های 11 و 15 جدول رو در اختیار دارند و جوزه مورایس سرمربی پرتغالی و سابق سپاهان که در فصل جاری نتایج درخشانی با الوحده امارات گرفته بود در توافقی دو جانبه سکان هدایت تیم اشارجه تیم 11 لیگ امارات رو به دست گرفت. مورایس در 19 بازی که هدایت الوحده رو بر عهده داشت هیچ باختی رو متحمل نشد و با ایستادن در پله دوم جدول تیم رو تحویل داد. از توجهتون سپاسگزارم.
استاد گروه بیماری های چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و گروه او نخستین بار روش نوین جراحی پیوند قرنیه را با موفقیت انجام دادند. این روش پیشرفته افقهای تازه‌ای را برای درمان بیماران نیازمند پیوند قرنیه گشوده است.
متخصصان کشورمان برای نخستین بار در جهان موفق شدند روش نوین عمل پیوند قرنیه را برای بیمارانی که قوز قرنیه پیشرفته دارند در بیمارستان فارابی تهران انجام دهند. مرشاد محمدپور استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
پیوند قرنیه به کمک لیزر فمتوسکند انجام شد بدون بخیه، بدون بیهوشی، فقط با یک قطره بی‌حسی و مریض از همون روز اول بعد از عمل دید خیلی خوبی داشت و روز به روز دیدش داره بهتر میشه و نیازی به پیگیری های جدی تر هم نداره. احتمال رد پیوند هم تقریبا در این نوع پیوند نزدیک به صفر هست. این روش پیوند اولا کمک میکنه که با حداقل دستکاری کار بیمار انجام بشه، بخیه نخوره، حداقل آسیب پاسو داشته باشه و یه نوع انقلابی در پیوند قرنیه برای بیماران قوز قرنیه است.
تا کنون 7 بیمار با این روش جدید با موفقیت درمان شدند. تا پیش از این بیماران مجبور به انجام پیوند قرنیه با روش های معمول بودند. روش هایی که نیاز به بافت کامل از فرد اهدا کننده مرگ مغزی، بیهوشی کامل، رفت و آمد های متعدد به مراکز درمانی، بخیه های زیاد قرنیه، احتمال عفونت و رد پیوند داشت. مرشاد محمدپور استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
تا به حال روش قاطعی برای درمان موارد خیلی شدید اون به جز پیوند قرنیه دیده نشده بود. اخیراً یک سری رینگ های بافتی رو در دنیا ما شاهد اون بود که تحت عنوان عمل کیلز بود. این رینگ ها هیچ کدوم کامل نبودن، 360 درجه نبودن به خاطر محدودیت ها و شخصی سازی هم نشده بودن. ما اولین بار در دنیا رینگ کامل یا 360 درجه بافتی رو از بقایای بافت هایی که برای بیماران بانک چشم تهیه شده بوده آماده کردیم و در بیمارانمون از 6 ماه پیش انجام دادیم.
در حال حاضر قوز قرنیه شایع‌ترین علت پیوند قرنیه در کشور است که معمولاً در سنین نوجوانی آغاز و موجب کاهش دید تدریجی بیماران می شود. حالا به کمک این درمان جدید سالانه هزاران بیمار می توانند با روشی کم عارضه و نقاهتی کوتاه درمان شوند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان این بخش خبری ضمن سپاس بیکران از توجه و همراهی شما گرامیان با این بخش خبری به آگاهی می رسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز 12:01 خواهد بود. عزیزانم، تا این لحظه با افتخار در کنار شما بودم. با تازه ترین خبرها دعوت میکنم همچنان با رادیو تهران بمانید. روزی سرشار از آرامش و خبرهای خوش پیش رو داشته باشید. تا درودی دیگر، بدرود عزیزانم.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج ام 94 مگاهرتز.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
سپاسگزاریم که همچنان به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید. با تنظیم دمای رفاه روی 18 تا 20 درجه نه تنها هزینه های خودمون رو کاهش بدیم، بلکه به پایداری گاز برای همه کمک کنیم. صرفه‌جویی امروز، گرمای فردا.
بهینه سازی مصرف گاز. امروزه منابع گازی با محدودیت روبرو هستند و هزینه ی حامل های انرژی هم در حال افزایشه. در چنین شرایطی هزینه ی قبوس هم سعودی بوده و صرف جویی علل خصوص در محیط های کار که خیلی شلوغ هم هستند یک امر ضروریه. از طرف دیگه مصرف بی‌رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشه. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره. چنانچه شهروندان به خوبی یاد بگیرن که چطور میتونن مصرف منابع گازی خودشونو کاهش بدن و این یه فرهنگ بشه و اون رو بپذیرن، علاوه بر صرفه‌جویی میتونن هزینه های خودشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه ها شاید در فضاهایی مثل خونه چندان قابل توجه نباشه، اما در محیط کار که قبض گاز مبلغ بسیار زیادی داره اهمیت چشمگیری خواهد داشت.